أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزوهم عزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفكرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فرمود که کافران مشرکان غیر متدینین اونهایی که حق را در موضع خود نمییابند و نمیشناسند با پرستش غیر خدا طلب عزت میکنند. اینها متوجه نیستند که سازمان جهان با مدیریت ربی حاضر و قادر و نافذ و علیم میگرده. اصلا همین که روششون با هیچ تئوری مثبتی تطبیق نداره و همین که تجربه تاریخی اثبات این مسئله نکرده است و همین که اثبات ربوبیت حق رو عقل میکنه و همین که تاریخ گواه است که مؤمنین در عزت اساسی هستند، کافی است که به این روششون شک کنن. آیا شما تا حالا دیدید که با گناه انسانها به مقصد برسند یا به حباب میرسند؟ حباب رو آب میگیرن. میگه اینها و اتخذوا من دون الله الها لیکونوا لهم عزا، اینا عزت و توانمندی رو از طریق سرگشتگی به غیر خدا می طلبند. اینا الهه یعنی سرگشته گر، اون که آدم ها جذب می کنه ولی حق نیست. یه کسی ممکنه با لوستر وسط اتاقش عزت بخواد، سرگشته لوستر بشه تا عزت بخواد، این ریشخند بقیه را نمیبینه به روشش. السلام. اصلا روشش روش ریشخند انسانهای عاقل است. تاریخ هم که اینها را به ریشخند کشنده است. اونهایی که امروز با کاخها عزت میخواستن چی گیر آورد؟ کو عزت. یعنی این شاه عباس ملعون مگه نه با این ساختمان ها عزت میخواست؟ کو عزت. ولی مؤمنین صادق در دنیا و آخرت عزت حقیقی دارند. عزت کاذب تصدیق دوزهاست به وسیله دوزها، کلشون هیچی هم. دو تا آدم بد بشینن همو تایید کنن، این که عزت نیست. عزت حقیقی پایدار سرمایه‌ای در ازای بیدینی به دست نمیاد. فرمود کلا اصلا اینطور نیست، کل این تجزیه و تحلیل غلطه. خب فرصت بدید به خودتون فکر کنید. پیش از زور حیات مستانه شما رو نگیرد که تا غروب اون روز نتونید سیر تفکر کنید. این دیگه ضعف ماست، نظام پیداست مسائلش. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. نه چنین است، خود این زندگی بر اینها میشوره. چون بحث ریزش را اون جلسه کردم جنبندیش را عرض کردم. یعنی خود زندگی که باش میخواستن عزیز بشند و عظمت پیدا کنند، خود این زندگی در دنیا و آخرت برشون میشوره. این که میفرماد این بتان به عبادت اینها کافر میشن، این مال اون دنیا. خب این دنیا برد داره، هر چیز قیامتی برد دنیایی. بعد میگه پیغمبر اینا بازیچه وزش شیطان هست، اینها را شیطون میجنبونه دشون. علم تر انا ارسلن شیاطین علال کافرین تعزوهم عزا. جنبونده نمیگن. میگه آیا نمیبینی که ما شیطانها را برای اینا گذاشتیم، برای کافره که اینا را بجنبوند، برای هر بادی بجنبند و هر روزی حالی داشته باشند و هرگز استحکام شخصیت و استحکام تفکر درشون نباشه، بازیچه پرتوهای خیال باشند، بازیچه وسوسه و وهم باشند، بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان، جملشان گشت سوار برنه‌ای، دلدل از این یا براغین هست پیی، شو جملشان با جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاین بقی آهنگشان. همه چیز علکی. یه شمشیر چوبی پیدا میکنن، فکر میکنن دونکی شدن سردار جنگ جهانی مثلا. یه روز شمشیر چوبیشون گم میشه، فکر میکنن شکست خورده ترین روزگاه انسانهای روزگاه. اصلا نه خوشید رو حساب است، نه غمت رو حساب. تعزوهم عزا، بازیچه وزش وسوسه شیطان هم اینا، استحکام شخصیت ندارن. مر صفیهان را رباید هر هوا، چون که نبودشان گرانی قوا. آدم های جاهله دیدید هر هوسی می جنبونه دشون. دیگه اینه دیگه. علم تر انا ارسلن شیاطین علال کافرین تعزوهم عزا فلا تعجل. اینجا دیگه خیلی لا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. پیغمبر تو قاعده را بیا، مصداق ها مربوط به خیلی عوامل دیگه است. پیغمبر نخوا که سرنوشت بد کافران خیلی زود به صحنه تجربه بیا، چون قاعده بلندتر از این هاست که مصداقهاش سریع باشه. در جای دیگه خوندیم تو همین سوره که پیغمبر ممکن است بعضی وعده هایی که به کافر را دادیم تو ببینی یا هم نبینی. قاعده درسته یا غلطه؟ اگه قاعده درسته است، مصداق و موردش رو تو خیلی انتظار نداشته باش، روش شرط نبند، رو قاعده شرط ببند، اما رو زمان شرط نبند. این که بر پیشانی صد همگرا خورده است که ویران بشن، هیچ سنت و مشیی ازشون نمونه، در خاطره تاریخ فقط بمانند نه در سنت اجتماع، این را روش قسم بخور. اما اینکه روسیه کی به زوال دان تاریخ میره، این عوامل دیگه هم شرطه. زمان خروشچف هم بر پیشانی روسیه خورده بود نابودی، اما باید یه وقتی نابود بشه که یه اسلامی طلوع کرده باشه که نابودی اونها طلوع اسلام رو تقویت کنه، نه نابودی اونها امپریالیسم رو تقویت کنه. این که کی سطح هم نابود میشه، این به عوامل زیادی بستگی داره. ما فقط میتونیم بفهمیم سطح هم نابود میشه. دوباره آیه رو بخونیم. فلا تعجل علیهم، عجله نکن بر نابودی اینها. انما نعد لهم عد، ما میشماریم نفس هاشون رو محکم، از دست ما در نرفتن. طولانی شدن حیات ستم دلیل بر این نیست که ما از سنت ستم کشی منصرف شدیم. حوصله کن، 300 و اندی سال اصحاب کهف رو نگه داشتیم تا ثابت کنیم حق در چنته ما محفوظ است، و سالها مهلت دادیم به فرعون. از روزی که حضرت موسی دعا میکنه، امام صادق میفرمان، ببین روایت ها، حضرت موسی و هارون علیه السلام دعا میکنند خدای ریشه این فرعون را بکن، تا روزی که میکنه 40 سال طول میکشه. خب خدا جالبه، خدا 40 سال بعد اشاره میکنه به دعای اون دوتا بزرگ، یعنی دعای شما گم نشد، صحنه ظهورش احتیاج به عوامل دیگه داشت، بناست خدا حکم کاملش رو در صحنه بیاره. یعنی امام رفتن، امام فرمود، صدام رفتنیست، مگه میشه این سنت؟ نه صدام رفتنیست یعنی میمیره، این که سخن بدیهیست، یه مرد الهی سخن از یه سنت ده، یه این سنت سنتیست که بقا ندارد در مشی بشر، این سنت صدامی خاطره میشه نه روش و سنت. یعنی چی؟ یعنی تمام انرژی صدام برای بقای یه مشی و روش بود، تمام نظام هستی برای ویرانی همین مشی و روش. اینا میگن صدام رفتن. فلا تعجل علیه، انما نعد لهم عدا، عجله نکنید کی ستم از بین. ما در میشماریم دونه دونه نفس هاشونا، یعنی از قبضه ما خارج نمیشن. میگه یه خورده افق دیدتون رو ببرید از مرز دنیا بیرون. همین حالا که داشتم نگاه میکردم به این آیات، همچنان تو فکر بودم واقعا میشد که انسان برد قیامتی زندگی را نبینه و درست زندگی کنی. یعنی وقت یه نکته اضافه تری به ذهنم اومد که تأکید کنم که یه مسئله هست آقا، به هیچ وجه به دست نمیاد الا با تفکر طولان. جدی فکر کنم اون قیامت را درست حس کردنی، شما علم به قیامت نجاتتون نمیده، حس به قیامت داشتن نجاتتون، این حس رو تقویت کنید. بخونم آیه را بعد بحث. یا من احشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، روزی که متقین را با استقبال به سوی رحمان میبرند و مجرمین را میکشند به سوی جهنم لب تشنه و عطشان. خب اینه دیگه، شما به اندازه که فکر کنید رو قیامت، قیامت رو جدی میدونید، نه به اندازه که پیر شی. این یه حیله شیطانه، میگه بذار پیر که شدیم راجع به قیامت فکر کنیم. پیر و جوان نداره. بسیاری پیرایی که از جوانی نسبت به قیامت فکر نکردن، قیامت را 100,000 سال دورتر از اینکه یه جوان فکر میکنه میدونه. یعنی ملاک اینه که این اندیشه در شما زنده شه، حس قیامتی. وقتی این که میخواستم عرض کنم، شما واقعا فکر کردید حالا اینایی که فوت میکنن به یخت روشون فکر کنید، ببین چطوری دستش بکل از سلام میکن. از دنیا کوتاست. خب فردا شما هم دستتون کوتاست. اینه روش فکر کنید که بعد جوری اونجا سرمایه های غیر دینی شما رو در خلع نگه میدارد. زندگی که با دین پر نشد خلعش پدر در میاره در قیام. من یه مثال بزنم و زود رد شم. شما این دستتون که میبره، بریدن به دستتون میدید یا اتصال میگیرید؟ بریدن که چیزی نیست که، اتصال میگیرید. این نداشتن اتصال ببین چطوری اذیت میکنه. این یه نداشتن تازه جسمی است، حالا نداشتن روحی. خلعهای زندگی یعنی پر نشدنهایی که باید با دین پر میشد، با عبادت پر میشد، با نیت. این خیلی سنگین است والله، خیلی عجیب است مسئله قیامت. با فکر نکردن راجع به قیامت ویران میکنه کل حیات را. اینه که میگه اصلا این چه تجزیه و تحلیلی است که اینا فکر میکنن از دست ما در رفتن. طولانی شدن فرصت ها را رحمت میگیرن، مهلت را رحمت میگیرن. میگیریمشون، متقی را میگیریم و مشرکم میگیریم. اما یوم نحشر المتقین، اونایی که پاس خود میدارن از طریق دین الی الرحمن، اینا به سوی رحمان یعنی مظهر رحمت کل با استقبال میرن، با احترام میرن. برعکسش جلو، این رفدا وفدا یعنی با احترام جلو انداختن. وقت بعدش ببینید نسوقا یعنی میکشن، یه جا داریم میکشن از صورت رو زمین میکشن مجرمین را الی جهنم و وردا، به شکل لب تشنه. اون وقت هیچی هم به کمک آدم نمیاد. جدی فکر کنین، لا یملکون شفاعه، هیچ کی به کمک شما نمیاد. یعنی اون چه که شما انتخاب کردید که نجاتتون بده، نجاتتون نمیده. اون چه که خدا برای شما انتخاب کرده نجاتتون بده، اونا نجاتتون میده. شرطش اینه که خدایی زندگی کنین که اونا نجاتتون بده. بله، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الا کسی که نزد خدای رحمان یه عهدی را اتخاذ کرده است. امام میفرماد عهد یعنی عمل صالح و عقیده صالح، یعنی ایمان و عمل صالح. یعنی کسا نگوی که اگه کسی عمل صالح داره و ایمان داره دیگه شفاعت میخواد چیکار. این حرفا چیست؟ کی من و شما میتونیم به اندازه الوهیت حق بندگی کنیم؟ ما که ما تازه خلعهامون رو وقتی بندگی کنیم از طریق شفاعت شافعان میتونیم پر کنیم. ارادت به ابا عبدالله صلوات الله علیه بعد از ایمان و عمل صالح باعث میشه که اون دنیا خلعهای محبت به اولیای برین رو پر کنیم. عشق به معصوم صلوات الله علیهم تبدیل میشه به کمال معنوی. ارادت ایجاد غنای روحانی میکنه. در جای خودش ما بحث بسیار عمیقی در شیعه داریم که ارادت همه دین است. هل دین و الا الحب، آیا دین غیر محبت؟ این حب یعنی چه؟ یعنی ارادت به نیکان. حالا یه آیه این آخر هست یه خود کمک بیشتر بهمون میکنه. بعد میفرماد که اینا چی میگن، این چه موضع گیری است، اومدن میخوان از طریق غیر خدا و منهای خدا نجات پیدا کنن. همچیز نمیشه برا خدا فرزند گرفتن و واسطه از خود در آوردن برا خدا گرفتن، اینا نجاتتون نمیداد. بپای شما تو تجزیه و تحلیلاتون ممکنه جواب به این خطای عجیب برسید که از خودتون بسازین که من این کارا که میکنم حتما خدا میبخشدم. چرا؟ از کجا آوردی این منطق را؟ باید خدا این کار کنی تا خدا ببخشه.
و قال اتخذ رحمان ولدا،
میگن که خدا بچه گرفته. منظورشون هم اینه که یه سری چیزا هستن جوهره الهی دارن. خیلی هم اینا رو فکر نکنید به این آسونی میگفتن، یک فلسفه‌ای میبافتن، انصافا آدم میپذیره. میگفتن جوهره الوهیت تو بعضیا نفوذ میکنه، ما بعضی ها را میپرستیم تا این پسر که جوهره‌ای از اون پدر دارد ما را به اون پدر برسونه. حتی بت‌هایی که میپرستیدن با این نیت میپرستن، خیلی هم حرف پشتش داشتن، اما همش مزخرف. یه کامپیوتر استدلالم مزخرف. خب باید در تضمینت کجاست؟ میگه همینطور، ببین مثلا میگه همینطور که ما یه سری اسباب و وسایل جور کنیم، یه روح سرگردانی میاد توش و مثلا یه جنی میاد یه مقداری نفوذ میکنه تو این دم و دستگاه ما، پس این بت هم که میپرستیم یا این وسیله هم که انتخاب میکنیم حتما خدا ما رو میبخشه. هم چیزی نیست. شما به من بگوید ببینم ادیسون نفس اختراعش خدمت بود یا خیانت؟ بنده نظرم اسم نه خدمت بود نه. بگو چه استفاده تو میکنی، بگو اون چه نیتی داشت. اگه نیتش حب نفس بود، 1,000,000,000 برابر اینم مردم بعدش استفاده میکنن، هیچ چی گیره اون نمیان. حالا یکی بگه که آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دعو نیست، با چه نیتی؟ با نیت الهی خدمت به خلق یا همینطور خدمت به خلق؟ ما نمیفهمیم نیت چی. نداریم همچه چیزایی تو اسلام. ملاک روش دینیست. یه آیه داریم دیگه، میگه کافرانی که خدمت به خلق بکنن جهنمی هست، ولی عذابشون کم نیست. جهنم بیرون نمیان، چون از دنیا بیرون نرفتن. خدمت به خلق در دنیا یا خدمت به خلق برای خدا؟ کسی که برای خدا خدمت بکنه به خلق از مرز دنیا اومده است، به خدا رسیده است، معلومه این مال بهشته. ولی خدمت خدا در دنیا برای دنیا، این تو جهنم عذابش کم نیست، اما معرض جهنم شخصیت اینه. اینا بگیرید هر چیز من درآوری که مرز شریعت و نبوت تصدیق نکنه، این یه پیرایه بستن به خداست. میفرماد این حرفا چیست؟ لقد جئتم شیئا ادا، اینا که شما آوردید یه چیزای زشتیه، خیلی زشته. تکاد و سماواتو یتفطرن منهو، نزدیک آسمان بریزه به هم، زمین تکه تکه بشه. چرا؟ کوها ویران بشه. چرا؟ برای اینکه آقا نظام خلقت با نبوت هست، هر بساتی کنار نبوت خلقت را ویران میکنه. یه مثال میزنم، اگه یکی اینجا رو ساخته از این مسجد ها برای اینکه توش نماز جماعت بشه، حالا یکی همون آقا میبینه که اومدن تعاونیش کردن، خب این میگیره نمیخواست تعاونی بشه، یه دقیقه خرابش میکنم، نمیخوام. جهان را با نبوت کنار هم خدا میپسنده. اگر جهان باشه، زندگی باشه، ولی مشی نبوت نباشه، شرک کنار نبوت بیاد، این جهان نمونه. این که میگه نزدیکه که ویران بشه، برای این که آخه اینا که این کارو میکردن که همه انسانهای روی زمین نبودن. اگر همه انسانهای روی زمین به پیرایه های غیر الهی دست بزنن کل زمین از دستشون میره. نمیشه. برای همین هم گفتن حتی یه خود زمین بی حجت نمیشه، یعنی لاقل یکی باید اندیشه صحیح رو این زمین داشته باشه، اگه نه جهان هدفش از دست میره، مقصد خلقت جهان منتفیست، دیگه جهان نمیمونه. میگه که تکاد و سماوات و یتفت ترن منه و تنشق و الارض و تخر و الجبال و حدا. نزدیکه با این بینش دون کل جهان نزدیکه ویران بشه. ان دعاول رحمان ولدا، این که میگوید خدا پسر گرفته است، فرزند گرفته است، واسطه برای خدا قرار میده. و ما ینبغیل رحمان ان یتخذ ولدا، اصلا شأن خدا اینا نیست. خدا رو نمیشناسید که چیزی را کنار خدا برای تغییر سرنوشت خودتون تعیین میکنید. اصلا خدا کسی دیگه را برای تغییر سرنوشت شما نگذاشته، چرا به غیر خدا متصل میشید؟ یارو 6 ریال به حقوقش زیاد میشه، فکر کنه سرنوشتش عوض میشه. ای دل ما، اصلا سرنوشت ها که دست اینا نیست. بندگی لازمه سرنوشت مطبوع روح انسانه. حیات طیبه در ازای ایمان است. من عمل از شاله هم من ذکرن آنسا فلنحیین نهو حیاتن تیم. هر کس از زن اومد عمل صالح انجام بده و مؤمن باشه، این حیاتش، این از چرکی زندگی نجات پیدا میکنه. حالا شما حقوق بعضی ها زیاد شه، از چرکی زندگی نجات پیدا میکنه، یا گاهی وقتا چرکم میشن. اصلا اینا کجاش سرنوشت آدم رو عوض میکنه؟ یا کنکور قبول میشه، فکر کن سرنوشتش عوض میکنه. سرنوشت عوض شدن یعنی زندگی پاک شدن. زندگی پاک شدن شرط اصلا اینا نیست. بله ابزار میخواد زندگی، اون ابزار اصلا ابزار کمتر یه جور آدم موضعی گیری میکنه، ابزار بیشتر یه جور دیگه. شما رزقتون محدود باشه صبر میکنید، با صبر نورانی میشید. رزقتون وسیع باشه تو مؤمن باشید شکر میکنید، با شکر نورانی میشید. اصلا اینا نیست. میگه اصلا چرا شما به غیر خدا شخصیت میدی؟ ما ین بقیل رحمان ان یتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمان عبدا. اون چه در زمین و آسمان است اینا با بندگی پیش خدا میاد، یعنی در قبضه خدا هیچ تأثیر ندارن. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادا خشکی آمد. اینجوری میشه گاهی وقت نشده؟ گاهی وقت اون چه شما میگون عامل خوشبختی است، اگه مرز الهی رو رعایت نکنید عامل بدبختی میشه. گاهی وقت اون چه که آدم میگه این مصیبتی شد برای ما، نعمتی میشه برای ما. اینا اینجوری نیست، همه چیز در قبضه حق. این کل من فی السما، هیچی نیست در آسمان و زمین الا آت الرحمن عبد. این الا اینکه اینا بنده خدا. امروز در بحث سوره رعد گفتیم رعدم مأمور خداست. حیف که ما در این بحثا به این ریزی حوصله شاید نکنیم بحث کنیم. ببینم این یکی از بحثای مهمه که انسان به مقامی میرسه که همه چیز را مأمور خدا می میدونید. اینجوری سادش همون جریان بود که امام عزیز فرمودند قرآن نیست. دائم آقا اینا قرآن تاکید میکنه توی یه نقطه ضعف مهم ماست. یکی از نقطه ضعف‌های مهم ما اینه که فکر میکنیم چیزی در نظام از قبضه خدا خارج است. اینه که میفرماد لقد احصاهم، همه این وجودات عالم رو خدا در شمارش دارد. و عدهم عدا میشماره. داره این مثال رو بگیم، برده ها رو که میخوان از دستشون در نره ردیفشون میکنن و میشمارن دیگه. وقتی همشون رو شماردن میگن آقا نه همشون مشخصه، کسشون کم نشده. میگه اینجوری ما دنیا رو ردیف میکنیم. مثاله، یعنی چیزی نکمش نزیم. ما هر حادثه‌ای که براتون اتفاق میفته دا حادثه نگیره. یه فکر کنید ببینید تدبیر الهی پشت این حادثه چیست. حتی اگه فتمه بخورید زندان برید نمیدونم پادون بشکنه، بگردید تدبیر الهی را ببینید پشت این حادثه. اگه قبول دارین همه چیز در نظام خدا ردیف شده از هیچ چیز پنهان و قایم نیست، پس باید بصیرتتون زیاد شه. اگه شما به ابزارها و حوادث فقط نظر دوختید متوقف میشین، بصیرتتون کم میشه. این نیست روش تفکر دینی. میگه تو در همه ی حوادث سنت جاریه و تدبیر عالیه ی حق را ببین. شما این کارا بکنید زندگیتون نمیتونید تجزیه و تحلیل درست بکنید. اگر اصول مدیریت حق را در نظام کشف کردید، هر حادثه ای را ربطش میدید به سنت خدا، اون وقت بصیر میشی نه خنگ بشی. دو نوع خنگیه، یکی این که حادثه را فقط آدم ببینه هیچی دیگه رو، یکی این که همطور علکی بگید مربوط به خداست. اینا از شما نخواستن، از شما خواستن حوادث را با یه تفکر توحیدی به خدا ربط بدید، نه این که همطور یه جمله ورد زبون ما بشه ولی هیچ فکرم نکنیم پشت حادثه. آقا ببینیم چطوری مربوط به خداست. میفرماد که لقد احصاهم و عدهم عدا، ما حساب میکنیم در شمارش داریم اینها را، محکمم شمارش. بعد میفرماد که و کلهم آتیه یوم القیامت فرد. یهو اومد یه نمونه ای داد که همه ی حرفا تو همین یه نمونه. میگه شما جهان را چطوره میبینید؟ قبول داری که همه تون تک و تنه میان پیش ما؟ این فردا یعنی تمام اون چه که بهش تکیه میکردی، تمام اون چه که شخصیت مجازی خودت تشکیل میدادی باش، همه را میذاری. من در خبر دیدم که میفرماد گاهی وقتا رسول الله صلوات
اللهم صل علی محمد.
آقا پا برهنه بی قبا بی کلاه و عمامه میمدن تو خیابون، به اصطلاح ما حالا تو خیابون نه تو کوچه. چرا پیغمبر این کار میکرد؟ آیا نمیخواستن بگن که هم به خودشون هم به بقیه که پیغمبری به این چیزا پیرایان است؟ به مردم هم بگن به اینای من توجه نکن. اینا شنیده بودیم که پیغمبر رو خر بی پالون سوار می شدن، این رو دیدم بیشتر تعجب کردن. گفت شاه آن باشد که از خود شه بود، نی به لشکرها و مخزن شه بود. ما باید یه جوری خودمون رو تنهایی ارزیابی کنیم. عوامل قفلت نمیگذاره که ما شخصیت خودمون رو کشف کنیم. مدرک، بان، تعریف اینا اون، جنسیت، مرد میگن مشالله ما مرد، زن میگن مشالله ما زنی، همین هم قفلت میاره. ما روز قیامت نه زنیم نه مردم، اتفاقا ما اونجا انسانیم، زنی و مردی اونجا نیست، اونجا اخلاق ما بدن ما میشه. حالا هیچ وسیله‌ای غیر من منه اونجا نیست. و وقت این فردا یعنی هیچ از خودت نداری، تمام اینا که تکیه میکردی نداری. خب اینجور نیست که عزیزان من، شما رو این جدی ترین حیات کمترین وقتا بگذاری. یعنی خدا میدونه اونایی که بدبخت شدن سر همین بدبخت شدن که در جدی ترین حیات یعنی قیامت فکر نکرد. قرآن که کتاب هدایت هست 90% توجه ما به قیامت رو مطرح میکنه. میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه این انسان ها و این موجودات اونجا تک و تنها میان، هیچ چیزی که بر اون تکیه کنن الا خودشون ندارن. خب پس حالا که این طورست چون برون آیی از اینجا چون کنی؟ این زمان پوشیده گشتی و غنی. حالا اینجا ما یه مقدار نمیذاره جدی فکر کنی.
بعد میفرماد که
حالا اینو بدونید، حالا که فردا تک و تنها میاد، نگذارید آرزوهای دنیایی قدرت تفکر به قیامت ازتون بگیره. این حدیث بسیار بسیار قیمتی پیغمبر، یه تیکش رو عرض کنم، می‌فرماد الا و ان طول العمل ینسى الاخره، الا و ان طول العمل ینسى الاخره. آی بدانید آرزوهای بلند دنیا آخرت را به فراموشی در ذهن و اندیشه دون میکشونه. وقت آخرت جدی ترین زندگی است. طول بو آرزو بله. آدم میگه حالا بزن ما دکترامون رو بگیریم. خب بگیر، اما کاس گندم ما ول نکن کار رو بگیر. حالا بزن ما مهم شیم، بعدا یه فکری برای دینمون میکنیم. مهم شدن تو دنیا کاهست، وهمه، هیچی نیست، خدا میدونه هیچی نیست. شما این آدمایی که مهم دنیایی میشدن حالا براشون ارزش قائلید. خب شما هم که مهم شین همینه دیگه، کسی که براتون ارزش قائل نیست. شما ببینید، شما اگه یه کسی رئیس بشه شما میگوین مهم است، یا میگوین حالا نیاک حالا برای ما رئیس شد که چی بشه؟ یعنی وقتی که خود رئیس شدین اگه مواظب نباشین خود نمیگی، میگوین نما شالا ما رئیس شده. نه بابا، مثل همون وقتی اون رئیس شد دیدی هیچی نیست، حالا تو هم هیچی نیستی، کل دنیا هیچیه، عالم چه حبابی، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن نی سرابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. خب این دنیا، خود پیغمبر فرمود الناس و نیام فیضاماتون تبه، دنیا مردم خوابن، وقتی که مردن تازه بیدار میشه. به 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 این روایت. میفرماد بعضی موقع اهل قیامت میبینن تو 24 ساعت مثلا 2 دقیقه زنده بودن، حالا به زبون ما بقیهش مرده بودن، اون 2 دقیقه بوده است که میگفتن ای خدا. یعنی کل 24 ساعت یکی وقتی نگاه میکنه اینه تو دنیا 2 ساعت زنده بوده است، یا 1 ساعت یا 1 دقیقه، باقیش مرده بوده. روایت این است اون وقتایی که به یاد خدا بوده است فقط زنده بوده، بقیهش مرده بوده است. حالا این مردگی پوزم داره. ببین آیه را میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونجا گفت که چی؟ همه دون تک و تنها میان به صحنه، هیچ چی نیست. بعد گفت اما اونایی که آمن اعتقاد پاک داشته باشن و عمل الصالحات، عمل دینی بکنن، تمام سازمان شخصیتشون را دین بگیره، نه ترس از این که میگن حالا تو شیخ شده یا نمیدونم بخواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت چه اینا حرفا شیطانیه. سوا ما را باید تمام شخصیتمون دین بگیره، هر چی میخوا بشه. دینداری تضمین اساسی حیات است. سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی خدای رحمان برای اینها مودتی ایجاد میکنه. اونجا یادتونه گفت که میخوان با گناه و بت پرستی عزت بگیرن، گفت اینجوری نمیشه، با دینداری و عمل صالح محبت برادون ایجاد میکنیم. وقتی اینا کلی آورد، یعنی محبت ما به خدا، آره، یعنی محبت مردم به ما، آره، یعنی محبت در قیامت، آره، یعنی محبت در دنیا، آره، همش تمام ابعاد محبتی که تو به عنوان یک انسان نیاز داشتی در گرو دین و دینداری بهت میدن. اتفاقا نمونه امروزش را، حالا ما امامو داریم، فرمایش علامه اینجا مصداق نداره، امام عزیز شما هم دنیا را در دنیا دل عاشقان متوجهش بود، هم در قیامت مسلم از کساس که ملائکه بهش محبت، هم خودش خدا را دوست می‌داشت، هم مردم امام را دوست می‌داشت. اینجور نیست محبت نسبت دوزا به دوزا تا وقتیه که میتونن دوزی کنن، بعدش خود اینها زیر پای اونا رو میزنن. گاهی این فیلم ها را که مستنده نشون میدهد که وقتی که تو این قاچاقچی ها به پول رستن همدیگه را شروع میکنن به کشنده. همین دنیا همینه آقا. شما ببینید این شاه عباس خبیث مثلا بهترین و جانبازترین سردارش، آنی که دید انگار یه خورده قدرت گرفته و محبوب شده کشتش، چون دید که حالا انگار یخده محل به اون میزنن به این نمیزنن. همینه، یعنی محبت های اهل دنیا نسبت به هم محبت حقیقی نیست، برعکس محبت مؤمنین به هم، هم در دنیا هم در قیام. برای همینم اصلا نرین توی این فکر از طریق بیدینی نمیدونم باج دادن دنیایی پارتی بازی محبت افراد گیر بیارید، حتما شکست میخورید. بنی سهل از این کارا میکردید. برعکس امام رفته بودن خدمتشون که آقا میخوام از شما تقلید کنیم، مثلا کل این فلان باند میخوان از شما تقلید کنم، ممکنه از رساله بدید؟ گفتیدن برین تو خیابون هست بخواد. حالا میخوان تقلید کن میخوان نکن، به ما چه؟ وقت نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این آیه شد سیج علو لقوم و رحمان. رحمان یعنی اون رحمت کل برای این آدم چی ایجاد کرد بود؟ محبت. قاعده خالق هستی را بیابید، این آیه را همینطور ازش نگذرید. اینه دیگه قاعده این نظام هستی، این آیه است. میخواید که محبت حقیقی پاک دنیا و آخرت اشغالتون کنه، دینداری کنید. و وقت شما به من بگو ببینم در دینداری شیطان مگه حق و باطل جلوه نمیده؟ معلومه. میگن اگه دینداری کردی جیگولا محلت نمیذارن. خب معلومه که شیطون نمیذاره تو این دینداری تو سالم بری جلو. و وقت حالا باید بگوی که اگه خدا ما را میخواست با محبت نسبت به افراد بکند و افراد نسبت به ما، مشکلات ایجاد نمیکرد؟ یا قاعده دنیا مشکلات است برای رسیدن به حقایق؟ اینجا یه روایت هم داریم، اون روایت مشهور رو اینجا یه جور دیگه شو داریم که میفرماد که پیغمبر فرمودن این ود، این محبت، همون محبتی است که مؤمنا به امیرالمؤمنین دارن. روایت باز اینجوری داریم که منافق هرگز علی را دوست ندارد و مؤمن حتما علی را دوست دارد، حتی اگه تکه تکش کند یا پنجه هاش را ببرد. حالا من روایت رو دقیقش یادم نیست. یعنی مؤمن حتی اگه امیرالمؤمنین دستش را قطع کند، عشق به امیرالمؤمنین از قلبش بیرون نمیاد. اتفاقا همین طور هم شد. یه بار یه کسی دزدی کرده بود، امام گفتن در حدی بود که انگشتش را ببرن، این چهار تا انگشت ظاهرا بریدن، با اون دستش گرفته بود، خون از لا انگشتاش میمد بیرون. تو راه یکی از این منافقا رسید، گفت کی همچینت کرد؟ من دشمن به شادی. گفت مولای متقیان، واسطه بین ما و خدا. شروع کرد از امیرالمومنین تجلیل کرد، گفت اینا ریاش کن، دستش رو برید از تعریفش هم میکن. همینه دیگه. این روایت هم حتما شنده، ان للحسین محبتون محبوبتون فی قلوب المؤمنین، یا مکنونتون هم داریم. برای امام حسین یک محبت محبوبه و مکنونه در قلب مؤمنین هست. یعنی مؤمنی که عشق به ابا عبدالله نداره دل ایمانی نداره. بعد میگه پیغمبر آخر آیست میخواد نتیجه گیری کنه، فانما یسرناه بلسانه که لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. پیغمبر ما این قرآن را به زبان مادری تو آوردی، یسرناهو یعنی آسونش کردیم، یعنی به زبان تو آوردیم برا تو، به لسان که آسونش کردیم با زبان مادری تو و به زبان تو. چرا؟ فلسفه این قرآن چیه سقا؟ لتو بشرت به حلم خود را نگهبانی کردن و از طریق دین متعالی شدن.
حالا ببین میخونی میگه اصلا این قرآن ما برای چه آوردیم؟ لتبشره به المتقی. متقی یعنی اونا که خودشون رو میپان، خودشون رو میپان. متقین اولیه داریم، متقین نهایی داریم. این منظور اولیه دی همونه که تو اول سوره بقره گفت چی؟ بخونین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی این کتابا برای متقین آوردی، یعنی اونا که میخوان خودشونا بپان. حالا شما میخوان خودتونا بپان، بلدی؟ والا بلد نیست، هیچکی بلد نیست. حالا میخوایم خودمونا بپان. آقا ما نمیدونیم چطوری بپان. خب با قرآن بپان. از این قرآن ها، این قرآن بشارت هست، یعنی خبر خوشی است برای اونا که میخوان خودشونا بپان. و من و شما دلمون میخواد ان شاء الله به لطف و کرم خدا خودمونا بپان، بلد نیستی. خب قرآن بشارت هست، لتبشر بهی، به اون قرآن، للمتقین، به المتقین. و تنذر بهی قوما لدا. لد یعنی سرکش و خصومت پیشه و این حرفا دیگه. میگه برای این که افراد سرکش و خصومت پیشه رو بترسونه از آیندهشون، برای این که آدم شن یا برای این که تو وظیفه تو انجام بدی. ممکنم از آدم نشن. ببینید نرین تو این فکر که اگر کسی آدم نشد خصومت پیشه کرد شما از موازهتون کوتاهی. نه، این نیست روش دینی. روش دینی نیست شما اصلا از موازهتون کوتاه نیایید. یک، دوم حرفتون رو بزنید، خبر از آینده خطرناک این آدمای منحرف بدید. همونجا مسخرتون هم ممکنه بکنن، ولی شما مطمئن باشید که اون نتیجه‌ای که شما میخوان میرسیم بشه. اگه نتیجه اینست که با این تذکرات شما جامعه اصلاح شد میشه، اگه نتیجه اینست که این جامعه نابود بشه، زود نابود میشه. انذار دو تا کار ازش میاد، یا اصلاح یا نابودی، هر دوش خوبه. آقا یا باید ما از شرشون راحت شیم یا باید اصلاح شیم. هیچی نگفتن آقا ما را گره بزنه به این ستمگرا. اینا در جای دیگه هم در قرآن داریم که اونهایی که سکوت کنن در مقابل انحراف افراد، اینها سرنوشتشون با منحرفین یکی میشه. البته یه بحثی باید یه روز با هم داشته باشیم که در قرن بیستم امر به معروف و نهی از منکر چطوریه. منکر خب بله فرق میکنه، زمان شرایط که فرق کرد، نمونه ها فرق میکنه، اصول فرق میکنه. به قول خواهرها اومده بودن از دانشگاه که آقا چه کار کنیم، فرمایش رهبری اینه که امر به معروف کنیم. حالا گای وقته شده است به یارو امر به معروف میکنیم، به دختره میگم که آخه مقنعیده بکش ترود، میگه نمیخوام، یا نه میکشه عمده میره اون طرف دوباره برمیگردونه. آیا حالا مثلا امر به معروف اینجا چطوری باشه؟ باید بشینیم شما حتما ببینید تا مسلمونا سازمان نداشته باشن، نه امر به معروفشون ازش کار میاد، نه قرآنشون ازش کار میاد، نه این جلسه ها به درد میخوره. شما 60,000 سال هی بیا میشینید با این جلسه ها آباد برید، نه شما دین داری، نه این کار کار دینی است. تا سازمان دینی برای مسلمین به وجود نیاد، تا مبانی پیدا نشه، تا یه جمع دینی به وجود نیاد، تا تحرک دینی به وجود نیاد، تأثیر اساسی نمی‌کنه این چیزایی که دین وعده داده است. ان شاء الله اینا در یه موقعی باید با هم بحث کنیم. بعد حالا اینجا پس مشخص شد پیغمبر تو با این قرآنی که ما برات آوردیم کار مشخص شد. لتبشر به المتقین، متقین که میخوان خودشونا بپان از طریق سازمان نبوت خودشونا میتونن بپان. و قوم لد، قوم منحرف بی حیا، اینا اتمام حجت بهشون تموم میشه. شما بهشون میگین آینده این نقل زندگی چیه. الان ما واقعا برای خیلی ها هنوز نتونستیم روشن کنیم. آقا یه فرصت خوب نبوده است ما لاغر روشن کنیم که این نوع زندگی ها به چه دلایلی به اون ویرانی ها کشته میشه. ما هنوز دلایلمون رو به مردم نگفتیم. پیغمبر واقعا حرفشون خوب زدن به مردم، یعنی قریش در مکه خوب میدونستن پیغمبر چی میگه. آقا قبول نداشتن. الانه من نظرم است ما گاهی وقتا نمیدونن یه عده‌ای قرآن چی میگه. اول باید مشخص شد قرآن چی میگه. این وظیفه ماست. ابلاغ دین یه چیز سخت سنگینی است. سازمان دین، سنت دین، کل اساس سیستم دینی چیه، به چه دلایل دین میگه نابود میشی، نظام تکوین، نظام تشریع، فطرت، رابطه فطرت و تکوین، رابطه تکوین و فطرت و تشریع، اینا توی قرآن پره. اینا به زبون ملت ها نرسیده است، به گوش ملت ها. برای همینم پیغمبر میفرماد که پیغمبر اینا ملتی که زیر بار حق نمیرن، اینا تجربه تاریخی را کرخ شدن. میخونم آیه را بعد بحث میکنیم. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. خیلی عجیبه، آخر آیه یک جنبندی قوی کرده. میگه چه بسیار ملت ها، قرن اصلا یعنی ملت، چه بسیار ملت ها رو که ما هلاک کردیم. و خودش هم معنی کرده است هلاک کردیم یعنی چه، یعنی خاطره شدن. هل تو حس من هم من احده، آیا ندایی و صدایی و پیامی از اینا به گوش میرسه؟ اصلا تحت و لفظی داریم معنی میکنیم، آیا حس میشه از اونها، از هیچ کدومشون چیزی؟ یعنی آیا یه پیام از ما به گوش رسید؟ آیا پرتوب حیاتشون به گوش شما رسید؟ مثلا حیات بود؟ شما جنگای دو میگم جنگا جشنه 2500 ساله شاید هم جنگ بود. جشنه 2500 ساله را شاید همه یادشون نیست. حالا اونا که یادشون نیست، به اونا که یادشون نیست بگم. آه چه قشقره‌ای تو این کشور به پا کرده. چه بوق و کرنا. یک شب خرج صد کارخونه، یک کارخونه درست کنی را خرج کردن، مثلا مثل ماشین سازی عراق. یه شب رفتن مو و پشم از دنیا خریدن که یه سری آدم را به مواشون مو بچسبونن شکل سربازای داریوش بشن. دیگه نیم میلیارد تومن یه کیک خریدن که شاه برد بالاش تو چیز درست کردن در فرانسه، که شاه برد بالاش با یه شمشیر طلایی پاره کنه، جشن تولد شاهنشاهی بگیره. حالا کو همه یه قصه ها کو، به جز یه ریش خند مسخره چیزی دیگه مون در تاریخ؟ حالا جنگ احد، شما امروز هم جنگ احد تغذیه میکنید. شما جنگ بعد بشریت از چشمه نبوت و ایمان و عمل صالح داره تغذیه میکنه. امروز هم قامت افراشته بشر به اون حیات پاک اون روز است. امروز هم نجات بشر به اقتدا به اون روز است. ابو عبدالله بشر نجات میده. نه خب این قصه را تو تاریخ نمیبینی که یه ادعی را اینجوری ویران میکنیم، یه ادعی را اینجوری سنت میکنیم؟ این تازه این دنیاش، اون دنیا هم که قصه خودش داره. دو وجه رو در نظر بگیر. دوباره ببینید، آ تسمع لهم رکزا، آیا آوازی به گوش میرسه؟ آیا از اونها چیزی را میبینید؟ حالا اگه بخوام درست حس کردن یعنی دیدن و حس کردن، میگه آیا از اونها چیزی را حس میکنید از اون مردم؟ و یا آیا آوازی پیامی از ملت‌های منحرف گذشته به گوشتون میرسه؟ آیا از قوم لد؟ چون این آیه را ربطش بدین به آیه بالا با و تنذر بهی قوما لدا، تو اومدی که بترسونی منحرفا را. چطوری بترسونی؟ قصه انحراف رو، اون نتیجه‌ای که گیرشون میاد را براشون بگو. یه قاعده است، شما همینا بیاید تو زندگی ریزتون جز جز بررسی کنید. شما تا حالا دیدن یه کسی با گناه به نتیجه برسه؟ حتی با یه رشوه، اونجایی که حرام است، اونجایی که شریعت گفته است حرام است، ما به مقلد رساله. یعنی ساده ترین کار حرام حباب برای شما می سازه ولی آب برای شما نمی سازه. یعنی یه جلوه موقت داره اما یک مصیبت آخری هم داره. خب اینا هم نمیخوا بگه وقتی که ایمان به پیغمبر نمی بردن چرا نمی بردن؟ برای اینکه به سختی می افتادند. به شادی و آسایش امروزشون می خواستن بچسبن. قرآن اومد گفت نه بترسید، این زندگی به اونجا ختم میشه. امروز آقا مردم ما به این که زندگیشون میگذره خوشحالن، این خیلی خطر بزرگی است. زندگی میگذره دلیل بر این نیست که به نهایت میرسه. زندگی اگه دینی نگذره حتما به نهایت نمیرسه. فرحون به ما آتاهم من العلم در قرآن داریم. اینا خوشحال بودن از اینکه زندگیشون میگذره. زندگی گذشتن دلیل بر این نیست که امنی. قصه قرآن این است که اگه دینی عمل نشد حتما بد میگذره، حتما به نتیجه نمیرسه. میگه که پیغمبر بگو این قرآن رو نیاوردیم که هم در اون گوشه بگذارید. اگر میخواد خودتون رو بپاید این قرآن جدی باید باش برخورد کنید. جدی تر از این که یه درس و یه وعظ و یه نصیحت ازش بگیرید، زندگیتون رو باید تمامش از قرآن بگیرید. این الکمال و کل الکمال معصوم رو دیدم بعضی بزرگان اینجور معنی کردن، یعنی وقتی شما دین داری که همه یه دین داشته باشی. مثال میزنم، شما اگه یه صورتی داشته باشین چشماش قشنگ باشه، ابروهاش هم قشنگ باشه، اما این بینیش خیلی زشت و بد ترکیب باشه، شما میگین این صورت زشته یا زیباست؟ میگون زشته دیگه، کلش زشته. بزرگانی ما همینا میگن، میگن قوم یهود بیدین بودن یا مقدار دین رو قبول کرده بودن مقدارش نه. یومنو به بعضن و یکفرو به بعض، بعد خدا میگه کافرن. اینا نره تو فکر، این یه خطر بزرگی است که ما فکر کنیم اگه مقداری از دین عمل کنیم مقداری امنیم. والله اینطور نیست طبق پیام قرآن. اگه همه دین عمل کنه، اگه در سطح خودت، تا اینجا یه جمله معترضه دارم، هر کس در سطح خودش همه دین را آب کشه، در سطح خودش همه دین را، عارفم در سطح خودش. اما اگه عارفه در سطح خودش یه قدم کوتاه بیاد اونچنان سقوط میکنه که آبکشه سقوط نمیکنه. بحث جداست. شما در سطح خودتون اونچه که حس میکنید از دین نباید کوتاه بیاد. نمیتونی بگی یختش عمل نمیکنه. اگه یختش عمل نکردی کلش عمل نکردی. دیندار